بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این قاعده بود که سلام علیکم، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع، و گفتیم که به خاطر جمع بین ادله ما میگوییم که آن مای قبل از تلف معامله فسخ میشه و مبیع داخل در ملک بایع میشه و بعد تلف میشه، به همین جهت هم خسارت به بایع میخوره. ولی گفتیم که این تلف شدن تلف حقیقی است یا غیر حقیقی، و ضامن شدن هم زمان معاوضی است یا زمان واقعی، و این انفساخ حقیقی است یا حکمی. تو همه اینا گفتیم که حقیقتا معامله فسخ نمی شود، حکم انفساخ جاری میشه نه خود انفساخ. نتیجه بحثم این بود، حالا بعد بیشتر روشن میشد. نتیجه بحث این میشد که مبیع حقیقتا مال مشتریه نه مال بایع، و اگر منفعتی یا ضرری مبیع داشت، اون منفعت یا ضرر مال مشتریه. فقط یک حکم شرعی هست به این که بایع ضامنه. حالا با توجه به این مطلب که یعنی این حقیقتاً فسخ نیست، فقط شارع حکم کرده به زمان، و این حکم به زمان مجازن تعبدن اتصاعن به این میگوییم انفساخ. حالا این یه آثاری داره، مثلا فرض کنید اولین اثرش اینه که آیا بایع یا مشتری میتونن در متن عقد شرط بکنند که اگر مبیع قبل از قبض تلف شد بایع ضامن نباشد؟ آیا میشه اینجور شرطی کرد یا خیر؟ خب این که جوابش روشنه، اگر کسی بگوید که این فسخ یا انفساخ حکم شرعیه، در این صورت میگیم که شرط سقوط حکم شرعی باطله، یعنی این شرط هیچ ارزشی نداره. اما اگر کسی گفت که این فسخ یا انفساخ حق مشتریه، در این صورت می شود شرط کرد که این حق ساقط بشود. این حرفایی که حالا دارم میگم اینو رو فرض اینها که اگر کسی بگوید که فرق بین حق و حکم در چیه؟ مثلا فرسونی وقتی میگن فلان چیز نماز جماعت میخواییم بخونیم، مثلا سادات باید جلو باشند، این حق ساداته که جلو باشند یا حکم شرعی این که سادات جلو باشند؟ اگر چیزی حق بود کسی میتونه از حق خودش صرف نظر بکنه، بیا حالا من نمیرم جلو، اما اگر حکم شرعی بود قابل صرف نظر کردن نیست. یا مثلا اگر چیزی حق باشه قابل واگذاری به دیگران هست، اگر چیزی حکم بود قابل واگذاری به دیگران نیست. یا مثلا حق راه میشه در برابرش پول گرفت، حکم را در برابرش نمیشه پول گرفت. حالا اینا چیزای معروف اینطوری ها، معلوم نیست این حرفا درست باشه. قبلنم من یه اشکالی کرده بودم به این حرفا، ولی حالا همین معمولی بخوایم صحبت بکنیم همینجوری میگیم که این انفساخ اگر که حکم شرعی است قابل سقوط نیست، اگر که انفساخ حق باشد قابل سقوط هست. بله، این قابل تصوره که اگر که بایع یا مشتری شرط کنند که معامله فسخ نشود این باطله، اما اگر شرط کنند که اگر مبیع تلف شد بایع ضامن باشد اما مشتری این حق را از بایع طلب نکنه، این درسته ها. حالا یه مثالی عرض میکنم تا بعد. اگر دو نفر میخوان شریک بشند، شراکت در صورتی که هر دو در سود و زیان هر دو شریک باشن، کسی مثلا پولش میگذاره تو بانک که سود ببره، تو قرار داد با یه اینجوری بنویسن که اگرم بانکی و ضرر کرد ضرر به این صاحب پول بخوره، اگرم بانک سود برد سودش هم مشترک بین این و بانک. و اگر اینجوری شرط کردن که ضرر به این مشتری نخوره، همه ضرر به بانک باشه، خب این قرارداد باطله. یعنی کسی نمیتونه بگه من شریک میشم اما در سود شریک میشم نه در زیان، این باطله. اما اگر اینجوری شرط کنند، بگه شرط میکنیم که سود و زیان مشترک، اما بانک قول بده که اگر من مشتری ضرر کردم بانک از جیب خودش ضرر منو جبران کند، اینجوری صحیحه. یا مثلا دو نفر که شریک میشن، این بگه که اگر که ضرری بود ضرر مشترک بین هر دوتاست، اما اگر که ضرر به من خورد شما قول بده که ضرر منو جبران کنی، این صحیحه. خب در ما نحنفی هم همین جورا، اگر که بایع یا مشتری بگن شرط میکنیم که عند تلف معامله فسخ نشود، اگر اینجوری بگند، یا بگن که شرط میکنیم که بایع ضرر نکند ضامن نباشد، این باطله. اما اگر اینجوری شرط کنند و بگه شرط میکنیم که اگر مبیع تلف شد ضرر به بایع بخوره، اما شرط میکنیم که حالا که ضرر به بایع خورد، مشتری خسارت رو از بایع نگیرد. این اشکال نداره دو. مثلا مشتری بگه من قول میدم که اگر که معامله فسخ شد ثمن رو پس نمیگیرم، این در واقع یعنی اسقاط حق مشتریه نه اسقاط حکم، چون حق رو میخواد ساقط کنه اشکال نداره. این یک مسئله. مسئله دوم، مسئله دوم اینه که بحثمون درباره این بود که تلف مبیع قبل القبض، تلف مبیع. خود کلمه تلف با اینکه توی روایت به کار رفته، اما شرع یه معنایی که برای تلف ذکر نکرده، بلذا باید معنای تلف را از عرف یا از لغت بگیریم. یعنی باید ببینیم عرفن چه چیزی را میگن تلف، چی را نمیگن تلف. اگر که مثلا مبیع یه انگشتر بود، انگشتر قبل از قبض افتاد تو چاه، انگشتری که الان افتاد تو چاه، الان انگشتر واقعا موجوده اما تو چاهه، اینو بهش میگن تلف یا بهش نمیگن تلف؟ یعنی مال از بین نرفته، مال هست اما قابل دسترسی نیست. عرف اینو تلف حساب میکنه. یا مثلا اگر چیزی سرقت شد، دوز بردش، مال از بین نرفته اما فعلا دیگه قابل دسترسی نیست، این را هم تلف میگویند. یا مثلا یه حیوانی بود، یه عبدی بود، عبد فرار کرد، حیوان فرار کرد با اینکه از بین نرفته، ولی عرف به اینا تلف میگوید. حالا اگر که مبیع تلف شد، مثلا فرسونی دزد این مالو برد، گفتیم معامله فسخ میشه و ضرر به بایع میخوره. حالا اگر بعد از مدتی این مالی که تلف شده بود مال برگشت، مال تلف شده برگشت، مثلا انگشتری افتاده بود تو چاه، حالا انگشتر از چاه در اومد، یا دزد رو گرفتن مال رو هم ازش گرفتند، اولا یک قاعده رو سنی ها درست کردن اینجا. قاعده سنی ها اینه که سنی ها میگویند که از زائل العائد کلذی لم یزل یا کلذی لم یعود. اگر یک چیزی از بین رفت، یک چیزی از بین رفت بعد دوباره برگشت، مثلا یه مالی تلف شد ولی دوباره این که تلف شده بود برگشت پیدا شد، از زائل العائد، چیزی که زائل شده تلف شده ولی دوباره برگشته، کلذی لم یزل یا کلذی لم یعود. اگر گفتیم کلذی لم یزل، مالی که تلف شد و دوباره پیدا شد، بگیم مثل اینه که اصلا تلف نشده، مثل اینه که تلف نشده، انگشتری که افتاد تو چاه بعد دوباره از چاه در اومد، مثل اینه که اصلا تو چاه نیفتاده، کلذی لم یزل، اصلا زائل نشده، تلف نشده. یا اینکه نه، بگوییم کلذی لم یعود، انگشتری که افتاد تو چاه بعد که دوباره پیدا شد، مثل اینه که پیدا نشده، مثل این. نه درست میگم. نه نه همین چی کردن. از زائل العائد، چیزی که زائل شد تلف شد بعد عائد برگشت. کلذی لم یزل، مثل اینکه اصلا از اول تلف نشده. یا کلذی لم یعد، مثل اینکه بر نگشته، یعنی تلف شد دیگه بر نگشت، یعنی اینکه افتاد تو شاه بعد پیدا شد، مثل اینکه پیدا نشده. کلذی لم یعد، بر نگشت. بله نه نه نه، کلذی لم یزل یا کلذی لم یعود، کاملا ضد هم، کاملا ضد هم. کلذی لم یزل یا کلذی لم یعود، اگر یه انگشتری رو خریدیم قبل از قبض افتاد تو شاه، خب گفتیم الان معامله چی میشه؟ فسخ میشه. خب حالا دوباره از شاه در اومد انگشتر، اگر که انگشتر از شاه در اومد بگیم که مثل اینه که تلف نشده، یعنی معامله فسخ نشده، معامله فسخ نشده. پس انگشتر مال کیه؟ میشه مال مشتری، میشه مال مشتری دیگه. یا این که بگوییم کلذی لم یعود، کلذی لم یعود یعنی این که انگشتر همی که افتاد توت شاه معامله فسخ شد. حالا اگر که انگشتر پیدا شد، یه انگشتر مال بایعه نه مال مشتری، انگشتر مال بایعه، مشتری هم باید پولشو بگیره. خب اینو گفتم که این میشه نظری که اهل سنت، سنی ها اینجوری بس میکنند. چرا مربوط به همون میشه دیگه؟ مربوط به زمان وقتی، نه زمان سادزاد زامن بودن، اما نه مربوط به زمان، زمان در مقابل مکان، نه ربطی به اون نداره. چه فرق میکنه؟ فرق نمیکنه که افتاد تو چاه یه دقیقه بعد در اومد یا اینکه یک سال بعد در اومد، فرق نمیکنه. یا مثلا مال و دزد برد بعد زود دزد رو گرفتن یا اینکه دیر دزد رو گرفتن، فرق نمیکنه. خب این که شد نظر سنی ها. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که باید ببینیم یأس از پیدا شدن مال وجود داشته یا نداشته، یعنی مال که مثلا یأس از پیدا شدن وجدان مال هست یا نه، و اگر که مأیوس بودیم مثلا دیگه ناامید بودیم که مال پیدا بشه یا دوز پیدا بشه، و اتفاقا هم پیدا شد، و اتفاقا پیدا شد، اینجا امام خمینی فرماید که باید بگوییم که این یأس از وجدان، این ناامیدی طریقیت داشته نه موضوعیت، و هر چیزی هم که طریقیت داشت اگر کشف خلاف شد معلوم میشه اون چیزی که طریق بوده طریق نبوده، یعنی معلوم میشه که این یأس فایده ای نداشته. این فرمایش امامه رضوان الله علیه. خب این فرمایش امام که جوابش اینه که اصلا بس درباره یأس نیست، موضوع حکم شرعی تلفه نه یأس. حکم شرعی این بودا تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، یعنی این حکم من مال بایعه رفته روی موضوع تلف، نرفته روی موضوع یأس. پس یأس که اصلا درست نیست، اونو میذاریم کنار. ملاک اینه ها، انگشتری که افتاد تو شاه یا دزد برد، عرف به این میگوید تلف یا نمیگوید؟ اگر که عرف به این میگه تلف، گفتیم معامله فسخ میشه و بایع ضامنه، مشتری هم باید پولش بگیره. کاری به یأس نداریم، کار داریم به صدق عنوان تلف. خب حالا اگر که این مالی که تلف شده بود پیدا شد، اینجا باید اینطوری بس کنیم، ما بگیم اگر مال تلف شده بود بعد پیدا شد، اگر که کسی بگوید معامله حکمن فسخ میشه نه حقیقتن، که ما هم اینجوری دیروز گفتیم، ما گفتیم مبیع وقتی قبل از قبض تلف شد گفتیم حقیقتن معامله فسخ نمیشه، فقط از باب جمع بین ادله میگیم معامله فسخ شد، ولی حکمن نه حقیقتن. گفتیم حقیقتن معامله فسخ نمیشه، دیروز این شاهد آوردم و گفتم که الان این کوزه، مشتری کوزه رو خریده بود یا قوری خریده بود، قوری افتاد شکست، این که میگه معامله فسخ میشه یعنی بایع ضامنه، یعنی بایع پولشو بده. اما حالا این خورده های کوزه الان مال کیه؟ گفتیم اینا مال مشتریه نه مال بایع. یا گفتم اگر کسی مثلا یک عبدی رو خرید، یا مثلا شما یه مرغی رو خریدید، یه گوسفندی رو خریدید، قبل از اینکه قبض بکنید این مرغ مرد، خب حالا که مرد این لاشه این مرغ، این جنازش، این مال کیه؟ این مال مشتریه، مشتری باید اینو ببره دفنش کنه یا هر کارش میخواد بکنه، نه بایه. پس گفتیم این که معامله فسخ میشه واقعا فسخ نمیشه، مال مال مشتریه اما بایه ضامنه. اگر کسی اینجوری گفت که دیروز عرض کردم، نتیجهش اینه ها، مالی که تلف شده بود اگر بعدن دوباره پیدا شد، این مال مال کیه؟ مال مشتریه نه مال بایع، مال مال مشتریست، چون حقیقتن که معامله فسخ نمیشه، مال مال مشتریه، ولذا مشتری باید مالو بگیره. حالا پولو باید پس بده یا نه اونو بعد خواهم گفت. و اما اگر اونی که نظر مشهور میگن حقیقتن معامله فسخ میشه، انگشتر وقتی افتاد تو شاه حقیقتن معامله فسخ میشود، اگر کسی اینجوری بگه انگشتر بعد از این که پیدا شد مال کیه؟ مال بایه نه مال مشتری، چون همین که انگشتر افتاد تو چاه معامله فسخ شد، وقتی فسخ شد مبی برمیگرده به ملک بایه، پول برمیگرده به ملک مشتری، حالا که مبی پیدا شد مال کیه؟ مال بایه دیگه. پس این الان ثمره اون که بگوییم انفساخ یا فسخ حقیقی یا حکمی اینه که اینجا ظاهر میشه. خب اینجور که من عرض کردم که گفتم این انفساخ یا فسخ مجازی تعبدی نه حقیقی، ثمرش این شد که مال که پیدا شد میشه مال مشتری. خب مشتری حالا باید پول را پس بده اون پولی که گرفته بود، یا پول را هم نگه می‌دارد. اینجا بستگی به این داره که پولی رو که باید به مشتری پس داد، این پول بدل عین بود یا بدل هیلوله بوده یا بدل منافع فوت شده بوده. اگر پولی رو که بایع پس داد این پول بدل عین بود، خب اگر بدل عین باشه روشنه که مشتری با یه پول رو پس بده، تا جمع بین بدل و مبدلون منه لازم نیاید. هم پول و هم جنس دوتاش که نمیشه دست مشتری باشه. مشتری انگشتر رو میگیره، پولی که گرفته بود پس میده. این در صورتی که اون پول عوض انگشتر باشه. ولی اگر کسی گفت که این پول عوض انگشتر نیست، بدل هیلول است یا بدل منافع فوت شده، انگشتر که افتاد تو چاه با یه پول بده، ضامنه، اما پول انگشتر رو نباید بده. پول این که به هر حال انگشتر مال شماست اما فعلا نمیتونید دستون کنید، این چیزی که مال شماست نمیتوانید ازش استفاده کنید. مثل این که مثلا یه ماشین مال شماست اما نمیتونید سوارش بشید. این منافعی که فوت شده با یه خسارت اینا رو بده. اگر کسی اینجوری گفت، یعنی اون ضامن بودن و زمان منافعه، اگر اینطوری گفتیم باید بگوییم انگشتر وقتی پیدا شد انگشتر مال مشتریه، پولی را هم که گرفته پس نمیدهد، پول را پس نمیده، جمع بین عوض و معوضم نمیشه دیگه، جمع بین عوض و معوضم نیست، به خاطر اینکه انگشتر رو گرفته، پولی رو هم که گرفته پول انگشتر نبوده، پول منافع فوت شده یه انگشتره. البته افرادی مثل شهید ثانی اینو فرمودن که ما اصلا بدل هیلوله رو نمیفهمیم یعنی چی. باز مثلا محقق کرکی فرموده که بدل هیلوله اصلا تصویر درستی نداره. بهرحال اون پول رو که میدن پول در برابر جنسه، نه اینکه پول در برابر منافع فوت شده یه چیزی. ولی اگر کسی بگوید که نه این قابل تصور هست که یک مالی یه نفر باشه اما وقتی نمیتونه از منافعش استفاده کنه خسارت میگیره. عرض کردم عرفنم الان اینجوری هستا، یه دزدی که یه ماشین رو میدزده بعد از یه ماه که میگیرندش ماشین رو ازش پس میگیرن، یعنی این کرایه یه ماه ماشین رو هم باید بدی. بله یا اینکه حالا ماه به ماه یا اینکه یک جا همه رو مشتری بگیره میتونه دی. نه آره دیها اینا رو باید بده. بله خب اینم در صورتی که اون مبیع پیدا شد. حالا باز یه چند تا مسئله دیگه هم داره که انشاءالله جلسه آینده میخواییم توضیح بدیم. مثلا این تلف کل، تلف بعض، معیوب شدن اینا رو بعد میگیم. صلی الله علی محمد.